بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه قبل شنیدید از آیات قرآن و روایات خیلی صریح و واضح استفاده میشه که خداوند مهربان این دنیا رو برای انسان تجارت خانه قرار داده. از زمان حضرت آدم حتی تا زمان امام دوازدهم که از فضای غیبتشون پیام ها دادن و نامه هایی رو نوشتن، دستورالعمل های تجارتی ارائه کردن. مردم بدانند به چه تجارتی اقدام کنند و مجموعه سرمایه های تجارتیشون رو با که معامله کنند. در این زمینه هم نه کم گذاشتن و نه راهی رو و دستورالعملی رو پنهان کردن، چرا که خداوند متعال و انبیا و ائمه طاهرین جودن، سخاوتن، و قصد و اراده شون اینه که به مردم به طور کامل سود برسانن. ما در فرمایشات انبیا اون مقداری که حالا قرآن نقل کرده و پیغمبر نقل کردند و ائمه نقل کردند و در قرآن و در فرمایشات خود پیغمبر و ائمه طاهرین نمی‌بینیم و نیست که نمی‌بینیم ضرر احدی رو نخواستن ولو یه ضرر اندک، یه ضرر کم. به قول ما تهرونی ها هیچ کدومشون، خدا، انبیا، ائمه، یه تلنگر خوردن به کسی رو نخواستن. جلال الدین شعر خیلی خوبی داره، میگه از قول خدا، که البته مضمون معارف الهی است، من نکردم خلق تا سودی کنم. چرا؟ چون وجود مقدس او بی نیاز مطلقه. اون وقتی که هیچی رو خلق نکرده بود، و الان که همه چی رو خلق کرده تفاوتی نکرد. کان الله ولم یکن معه شیئون، بود ذات بی نهایت و صفات جلال و کمال بی نهایت خلایی نداشت، هیچ نیازی نداشت عالم رو خلق بکن. الانم که جهان رو آفریده با میلیاردها موجودات، چیزی گیره او نمیاد، چون نیازی نداره. به این خاطر میگه من نکردم خلق تا سودی کنم. و بچه را آفریدی، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. عشقم کشید این خاک مرده رو تبدیل به انسان کنم، همه چی بهش بدم. حالا هر کی هم از خلقت خودش راضی نیست، خیلی اشتباه میکنه، انحراف فکری داره. من به وجود آمدنم راضی نیستم، یعنی خدا در حق من بدی کرده، ظلم کرده. چرا آدم ناراضی باشه؟ خب هر چی دست و کیسه و جیب داره بیاره در پیشگاه او پر میکنه، بر چی آدم ناراضی باشه؟ ممکنه بگه ناراضیم چون سخت به میگذره، درآمدم کمه، من تو نفر اولی که به سخت میگذره. و همه انبیا سخت گذاشت و خیلی هم راضی بودن. ما زندگیمون همینجاست که حالا این همه سختی، مرارت، رنج بکشیم و با کل این مرارت ها بیمیریم و هیچی به هیچی. اینجوری نیست. اگه آدم در دایره حلال خدا و عبادت حق سختی بکشه، سختی نیست، راحتیه، راحت قلبه نه راحت بدن. شاید شب عاشورا با اون شب و با اون اوضاع و با اون فرداش یه سخنرانی داره حضرت، آدم هضم میکنه. حالا ما که سخنرانی میفهمیم، ممکنه اونایی که فن سخنرانی ندارن کلی مطلب رو نتونن ارزیابی بکنن، اما به خودش قسم کیفیت سخنرانی به گونه یه که انگار وسط بهشت نشسته داره سخنرانی میکن. اینقدر آرامه، اینقدر حال داره، اینقدر راحته. اونایی هم که مستمعش بودن خیلی خوب حالیشون میشد، هم کیفیت سخنرانیشو، هم فضاشو، هم حالشو. اون وقت اول سخنرانی چی گفت؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. فکر نکنم کسی از اونایی که تخصص در این حرفا ندارن نشسته باشه فکر کرده باشه که این جمله اول سخنرانیش یعنی چی. لغت که معلومه، لغت مهمه. لغات خیلی ساده است، ولی حال ابی عبدالله و فکر ابی عبدالله منعکسه در این لغاته، اونو باید نگاه کرد نه لغت. لغت نگاه کردن که خیلی ساده است، من اول جمله رو به شما بگم معنیشو متوجه میشه. حالا یه طلبه دو سال درس خوندم به خود بهتر ماها متوجه میشه، اما اونی که حقیقت اینه که فلاسفه میگن کلام صفت متکلمه، یعنی سخن رو که میبینی خود متکلمه، اونه. این سخن حقیقت اوست. به قول سعدی تا مرد سخن نگفته باشد نمیدونیم کیه، حرفشو که بزنه تازه میفهمیم عیب و هنر داره، یا عیب داره وجودش یا هنر داره. وقتی به یکی میگیم حالت چطوره، عاشقانه میگن الحمدلله رب العالمین، دو سه جور مشکلم داره. این الحمدلله رب العالمین خودشه، یعنی این بنده بنده ایست الرازی عن الله، میگه خوشم میاد از خدا. حالا مردم بیشکونم میگیرن، دنیا تلنگور به هم میزنه، مردم با هم خوب تا نمیکنن، برادرم، عروسم، دامادم، تلخم، مهم نی. از اینا ناراضیم نه از خدا. مردم گاهی رضایت و جاشو عوض میکنن به اشتباه و نارضایتی رو. از اونی که باید ناراضی بشن از یکی دیگه ناراضی هم. گناه کرد در بلخ آهنگری به گردن زدن، به شوشتر زدن گردن مسگری. اگه آدم بلد باشه این جا به جایی رو انجام نده، خیلی مهم که من از کی راضی باشم از کی ناراضی، از چی خوشم بیاد از چی خوشم نیاد، این اشتباه در بیشتر مردم هست که حقایق رو جا به جا میکنن تو فکرشون. گاهی مشکلات رو، منفی ها رو، سختی ها رو که مربوط به همین محدوده زندگی دنیاست، اینو بر میگردونن به پروردگار. گاهی دریوری هم میگن، میگن اگه بلد نبودی بنده گردونی کنی برای چی ساختی ما رو. این وضعیت رو باید در زمین جستجو کرد یا در عالم الهی، نه در عالم بالا. خدا که بالا پایین نداره که. و والذی فی السماء اله و فی الارض اله. بعضی این اشتباه هم دارن که فکر میکنن حضرت او در آسمانه. کدوم آسمان؟ آسمان یه مشت ستاره است و خاک و سنگ و کوه، چیزی نیستش که. اونجا چی کار میکنه خدا؟ پروردگار عالم احاطه قیومی به کل موجودات داره. وقتی در قرآن میگه دنبال من بگردین، میگه در خودتون دنبال من بگردین و فی انفسکم، من باهاتونم. هو معکم اینما کنتم، هر جا باشین من همونجا باهاتونم. بالاتر از این، نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. یعنی خونتون چی کار است؟ رگ و قلبتون چی کار است؟ حیاتتون شما مال رشته حیات منه. بله کسی بتونه قلب و دست من دراره، بگو حالا قلب بزنه، اگه زد بگو حالا خون رو پخش کنه، اگه کرد. اگه ریه رو از دست من کسی بتونه دراره، اگه تونست نفس بکش. ذات شما درک نمی کنیم. برای انبیام سر بوده، اما همه جا هست، هیچ جا از او خالی نیست. این تصور بعضی هست که سر به جانب عالم بالا، یعنی همه عالم مادی بلند میکنن که نمیتونی کارگردونی کنی، بلمون کن و به او چه. تمام ثروت افریقا رو آمریکا و فرانسه و انگلیس داره میخوره، به خدا چه؟ ثروت بهتون داده؟ قفلت و تنبلی و سستی دارن میبرن جلو چشتون. کلتون قیام کنین، هیچ غلطی نمیتونن بکن، مالتون رو پس بگیر، همه تون میشین دارای زندگی با رفاه. خدا چون این جا به جایی خیلی خطرناکه، یعنی بوی کفر میده بعضیش که من چیزی رو به وجود مقدس او نسبت بدم که دروغه. در قرآن میگه افتراء علالله، تهمت به خدا زدم. اونی که میشناستش کارشو میدونه، نه مشکلاتی که داره، حالا کم یا زیادیش هم در این دنیا بی مشکل نیم، شما خیالتون راحت باشه. شما خیلی راحت تر از اروپا یا با آمریکا یا زندگی میکنید. من دیدم اون کشور رو، خیلی راحت. کم نه، اگه کم بود چیزی نبود، ولی درصد بالای 25% جوان، پیر، زن، مرد تو اروپا من دیدم. قبل از اینکه شهرداری بیاد آشغال رو ببره، میان به هم میرزن، اگه خوراکی پیدا بکنن وردارن بخور. جوان گوشه خیابون میخوابن یا تو ماشینای اسقاطی. اونایشون هم که خونه زندگی دارن به بدترین بلاها دوچارن. اونا را من رفتم دیدم، تحقیق کردم. 90% خونه هاشون 50 متر به پایین تا 20 متر. خونه 20 متری، دستشویی و آشپزخونه و کل زندگی بغل هم. بعدم هیچ بنیانی ندارن. مرده 2 تا بچه داره، به زنش علاقه داره. یه درمیون تو اروپا و آمریکا هست، شاید هم بیشتر. صبح میره سر کار، بعد از ظهر 2 میاد، میبینه زنش یه نامه نوشته، من دیگه حتی خوشم نمیاد، با یه مرد دیگه رفتم زندگی کنم، خودت میدونی و بچه ها. تو ایرانی هم همینطور. اونجا حق شکایت هم ندارن ابدا. یعنی قانون اروپا و آمریکا اینه که مرد و زن در همه چی آزادن. اگه اومدی خونه دیدی زنت بچه ها رو گذاشته رفته، شکایت کنی پدر تو در می، خونت رو میگیریم، اموالت هم میگیریم، حقوق ادارت هم میگیریم، به نام زن میکنیم، برگ ادایی. چقدر دخترهای جوان ایرانی اومدن پیش من تو منبرهای اروپا، 20 کشور من رفت، مثل مادر بچه مرده گریه میکردن، میگفتن ما با یه بچه اینجا تک و تنها، شوهرمون رفته، بعد دیدیم یه نامه رو تلویزیونه که من با یه خانوم دیگه ارتباط برقرار کردم، خودت میدونی و بچه عکسش هم همینجور، عکسش هم همینجور. نروژ بودم، به جوان ایرانی اومد پا منبر، رفیق بود با بچه های حسینیه نروژ، شبم اونجا موند. یکی دو بار من شب از اتاق خودم اومدم بیرون برم وضو بگیرم، دیدم به دیوار تکیه داده و خواب نی. دیدم چرا نمیخوایی؟ و خوابم نمیبره هیچ شبی. من زنم با 2 تا دخترم گذاشتن رفتن یه کشوری دیگه، گفتن هر کاری خودت میخوای بکنی بکن. حالا زنم به جهنم، دارم از فراغ بچه هم میمیرم. فکر میکنین اونا تو تلویزیون میبینین همه جا درخت و گل و رودخونه و آبه، مردم خوشن؟ خوش با حال اونایی که از خدا راضی و فکرشون هم درست کار میکنه، که حادثه کربلا کاری به کار خدا نداره. این گرگا و این سگهای هار به ما حمله کرده، ما خدا اینا رو هول داده. یا خدا به اینا گفته، اینا دارن اشتباه میکنن. اول سخنرانیش اینه، اصنی الله و اکبر از این روح، اونم چه شبی که همه حادثه فردا رو میدونه که چی میخواد بشه. مهم اینه، این خیلی مهمه که میگم کمتر ارزیابی میکنن افراد. من بچه بودم از کسی شنیدم، اون وقت تو موقعیتی نبودم بپرسم که این مطلبی که نقل فرمودین از چه کتابی. نوجوان بودم، 13-14 بودم، منبری های اون وقت 50 سال 55 سالی پیش میگفتن، بیرام نمیگفتن، دیده بودن تو کتابا. شبی که عبی عبدالله با یاران و اهل بیتش کربلا بود در منطقه شام و زندگی بنی امیه 4000 گهواره بچه توش بود که گهواره ها رو به دستور این دوزای بیت المال میخواش و طلا کوبیده بود. 4000 بچه خبیث تو گهواره طلاکو، بچه 6 ماهه اینا نه شیر داشت نه آب، دست و پا میزن. این مهمه که ابی عبدالله میتونه، خدا میتونه یه نهیب به زمین شام بزنه، بنی امیه و یزید و حکومت و 4000 گهواره رو زمین دهن واکنه ببره پایین. اینو که امام میدونه و امام میدونه اگر به زمین بگه کل گنجاتو برو حسین من از دل بیریز بیرون، میتونه. اما اینقدر حسابگر دقیقیه که نه اون کار به نفع دین و جامعه تا قیامت، نه این کار. اونی که به نفع دین و زحمات انبیاست اینه که بمونه بین حق و باطل درگیری جنگ بشه تا پای حق در زمین ثابت بشه و ریشه باطل به تدریج بسوزه. اینو خدا دوست داره، نه اینکه به زمین بگه همه گنجاتو بریز بیرون. مثلا امام حسین علیه السلام یه انگشتر دستش کنه که الماسش 10 میلیارد تومان قیمتش، یا زنها و دختراش گردنبند و گلوبند و گوشواره و دستبند و خلخال طلایی 24 عیار با نیگینای خیلی گرون قیمت بر بدنشون بشه. این چیزی میکنه؟ حالا بود چه فایده داشت؟ تو تهرون ما از این انگشتر و این گردنبنده و گلوبنده تو دست خیلی مرد و زن هست. خب که چی؟ با علم به این که خدا این قدرت رو داره، ولی خداوند متعال نمی پسنده این دو کارو. اونی که مورد پسندش اینه که حادثه کربلا اگر اتفاق بیفته ضامن حفظ زحمات کل انبیا و ائمه بعد، یعنی این مهمه که حسین علیه السلام حلقه اتصال گذشته عالم و آینده عالم در دینه، این مهم. این حلقه چند میارزه؟ شما فکر میکنید مزد ابی عبدالله و این 72 تا همین سیب و گلابی و گیلاس و آلبالو و زردالو و خیار و بادنجون بهشته؟ اونو که به ما میده. ما از قول امام صادق میبینیم که حضرت صادق میفرماید، یعنی به این سوره والفجر امام صادق خیلی اهمیت میداد، افرادم تعجب میکردن از اهمیت دادن امام صادق، میگفت لمکان آیت الاخر، همه اهمیت دادن به سوره فجر من مال آخرین آیش که در باطن به خاطر اون آخرین آیه امام صادق می‌فرماید اسم این سوره سوره الحسین، فجر یه اسمش. چرا؟ چون امام میگه این آیه خطاب به ابی عبدالله بود، ملک الموت اجازه نداشت بیاد تو گودال، خداوند به او فرمود تکون نخور، جان او رو خودم میگه، با این آیه جانش رو گرفت. وَدْخُلِ جَنَّتِي، نه جنات تجری من تحت الانهار، حسین من بیا تو بهشت، تم غیر بهشت هاست. که حضرت امام یه بار فرمودن و زودم رد شدن، آخه این حرفا ترس داره، حتی امام هم از این حرفا از بعضی از هملباسی های کم ظرفیت با سوادش می ترسید که یه چیزی علم بکنم. من داشتم گوش می دادم، اما خیلی زود رد شد، گفت این جنت جنت ذات، هیچ میام نمی دونم، نمی فهم. خب به یکی میگی آره چطوره؟ هیچ گرفتاری هم نداره. به یکی میگی آره چطوره؟ پنج جور گرفتاری داره. این که گرفتاری داره میگه الحمدلله رب العالمین، عالی. این الحمدلله رب العالمین هویت خودشه که تجلی در این الحمدلله رب العالمین کرد. یه آدم خیلی بزرگی، بزرگ. این داره تجارت میکنه، باری کرده، داره تجارت حالی با خدا میکنه، میگه بیشین یه 1,000,000 سالم با من حرف بزنی بعضی از این مشکلاتو من ابداً به خدا نسبت نمیدم، چون ربطی به اوند. حالا من یه دوماد بد گیرم اومده یا یه عروس بد، یا مغازم یه جا افتاده خیلی فروش نداره، به خدا چه؟ ما خودمون رفتیم، حالا تو تحقیقاتم به ما دروغ گفتن یا حالیشون نبود یا نمیدونستن، دوماد گیر ما اومد، به خدا چه؟ یا مغازه ما افتاد این ور، و به خدا چون یه سلسله مصائب هم هست که پروردگار برای بندگان خوبش رقم زده، به هر ننه قمری نمیده اون، چون لیاقت داره. همه که شهید شدن یه دونه از یارانش مونده بود به نام ضحاک مشرقی، بعد نماز ظهر و شهادت همه اومد به ابی عبدالله گفتش که من هم تو جنگ صبح شرکت کردم، هم به اندازه قدرتم بهت کمک دادم، من زن و بچه دارم، زندگی دارم، نمیخوام وایسم، به من اجازه بده برم. ازت فرمود بیابون بازه، برو. یه نهیب زد و فرار کرد رفت که یه دو روز دیگه تو کوفه 2 کیلو برنج بیشتر بخوره، 10 تا چای شیرین و 10 تا سیخ کباب و بعدم بره جهنم. اما اونی که لایقه براش رقم میزنه، حبیب، مسلم، زهیر، سعید ابن عبدالله، قمر بنی هاشم، علی اکبر، شما لایقین، براتون رقم زدم تا لحظه آخر با حسینم بمانید و از فیض شهادت در راه من بهره کامل ببرید. خوشم. یعنی آدم این رقم ها رو بفهمه خیلی لذت میبره. خیلی. گاهی به من میگن، یعنی 8 سال جبهه رفتی و اومدی چیزید نشد. من نه. خیلی جنگارم من بودم. سخت‌ترینش کربلای 5 بود و فاف بود جلوی دشمن. گاهی تیاره می اومد 200 بمب خوشه‌ای خالی میکرد، بمبا سنگین بود، میترکید، آتیش داشت، ترکش‌های کشنده. مثلا ما 20 نفر بودیم، تا 100 متری بالا سر ما می اومد دیگه باید سریع بیفته رو ما، همه رو تیکه تیکه کنه. یه مرتبه به صورت مایل می رفت 80 متریمون می افتاد. گفتم نه، رقم کشته شدن رو برای من نزد که من بمونم نیگرم داشته در جارو کشی در خونه اهل بیت، برای منبر، برای تبلیغ، برای نوشتن. و الان شهید می شدیم که خیلی راحت می رفتیم و اونجا هم الان راحت بودیم، دوباره تو این خاک و خلا برای چی؟ اما این رو باید راضی بود، این درسته، این درسته. رقما فرق می کنه، باید بفهم. برگردم به اول سخن، دنیا رو برای بندگانش به عنوان چی ساخته؟ بله، تجارت خونه. ما که در این تجارت خونه ایم کی هستیم؟ تاجر. عکس و دستورالعمل‌های تجارتی رو از زمان آدم تا زمان امام زمان به صورت قرآن، به صورت قال رسول الله، به صورت قال صادق، قال الباقر، قال یوسف، قال ابراهیم، همه رو برای ما تنظیم کرده. یه بسته قانون تجارتی کامل که اگر کل اقتصاددانان عالم جمع می شدن یه همچین بسته یه قانون تجارتی نمیتونستن درست بکنن چون عدلشون نمیکشه. حالا انسان ها تو این تجارت خونه با تاجر بودن، آفریده شدن به تجارت و این دستورالعمل تجارتی دو گروه شدن. یه عده اومدن کل سرمایه های وجودیشونو با شیاطین، با بیدینا، با گمراه کنندگان، با هوای نفس خودشون یعنی خواسته های نامشروع معامله کردن، هی پرداختن. پروردگار تو قرآن می فرماید زل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام کوشش هاشون به باد رفت، هیچ نمون برش. یه دهی هم از زمان آدم تا حالا مثل شما نه وارد این تجارت شدن با این دستورالعمل، طرف خریدشون هم پروردگار. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. من همه کوشش های شما، زحمات شما، جان شما و مال شما رو میخرم، در برابر این خریدم بهشت و بهتون قیمتش رو میدم. این سند قرآنیه. شما با حفظ یک کلمه فقط اگر به ناحق بدهکار به کسی نیست، اگر به ناحق ارثی رو از برادری، خواهری، مادری نبردی، یک، اگر نماز و روزه و واجبات قضا به گردنتون نیست یا اگر هست دارین جاشو پر میکنی، در حال نداشتن دین به ناحق و در حال نداشتن واجبات قضا شده یا در حال قضا کردن، اگر از مردن بترسیم بسیار اشتباه میکن. چون تاجری که با خدا وارد معامله شده و خدا سند داده که من قیمت فروش تو بهشت میدم و چون اینجا جا نداره این قیمت رو بهت بدم، نه جیبشو داری نه کیسهشو، باید بیای آخرت، این ترس داره. یعنی به من گفته داری میای دنبال طلبت، منم طلب تو کامل میدم، لیوفیهم اجورهم. ما الان هر روز هر شب داریم میریم جلو، داریم میریم دنبال گرفتن طلبمون، طلبی که خودش میگه من شما رو از خودم طلب کار کردم و الا هیچ دیم من طلب نداره، خودم رو عشقم شما رو طلب کار خودم کردم. این ترس داره. خانوم یکی از دوستان من یه وقت مشهد بود، کجا بود، به شوهرش گفت من میخوام با ایشون صحبت کنم، من بیارش. والا نزدیک 70 سالش بود اون زن، خیلی هم مرگ ترسیده بود، خیلی زن با عفت، پاک، اهل دعا، اهل واجبات، شوهرش هم خوبه. و من شبا خیلی ناراحتم، میترسم، روز میترسم، هم مردم. من همینو بهش گفتم، گفتم یک کسی طلبکاره، بدهکارش گفته بیا کل طلبتو پر بدم، و این بیا یعنی رفتن به طرف آخرت. تو داری میری طلب تو از خدا بگیری؟ میترسی؟ فکر میکنی مرگ یعنی مرده شورخونه و قبر؟ خودم مرگ و از زبون ابی عبدالله بشنو، نه از زبون فکر خودت که فکر میکنی مرده شورخونه. آی آی عجب ترسی داره، تو چه ترسی داره؟ مرده شورخونه هم یه نوع همونه. آدم وقتی زنده از خودش میره همون، وقتی مرده میبرنش همون میشورنش. تو قبرم که کاری ندارن با آدم، بدن میپوست. یه بدن نورانی به آدم میدن تا قیامت بشه که این بدن رو برگردون. گودم ابی عبدالله صبح عاشورا به این 72 نفر گو مرگ پلیس که ما از روی این پل از دنیا رد میشیم، اونور به خدا میرسیم برای دریافت مزدمون. میشه ترسی داره؟ گر راحت شدم. گودم دیگران هم این میترسن به عالم ربانی ارجاعشون بده. ما مشکلات فکری و روحی شما رو از طریق قرآن و روایات خوب میتونیم حل کنیم. صد تا روانشناس میرفتی مشکلت حل میشد. این دنیا خوب جایی زندگی میکنیم. به مغازه طلایی، طلایی اسمش دنیاست، طرف خریدمونم خداست، سرمایه‌مونم همین بدنه و جانه و ماله و کارایی که داریم به دستور او میکنیم. آفتاب زده بود میخواست بره سر زمین کشاورزیش بیرون مدینه زین العابدین. یه غلام با محبتی داشت، ادب داشت، کار میکرد، زین العابدین دوستش داشت. گفت آقا منم بیام با هاتون. فرمود بیام. این حادثه رو جنایتکاران گرگ به وجود آوردن. چه داغی به دل مردم مؤمن غیر حالا اهل بیت و ائمه گذاشتن که این داغ فروکش نمی کنه. شما شده تا لحظ جوانیتون تا یه دهه بگذره محرم و سفر گریه نکنی و فروکش نمی کنه. اینا کلیت نجات ما. چجوری داغشون فروکش کنه از قلب ما؟ گفت اومدم. زین العابدین هنوز کار سر زمین رو شروع نکرده بود، زود بود. رفت پشت یه تخت سنگ، رفت به سجده. هزار بار با گریه لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا. بعد بلند شد، زانوشو بدل گرفت، گریه دومشو شروع کرد. گم من دیگه بیتاقت شدم، اومدم جلوش. گفتم صورتتون از گریه آزرده شده، سالهاست از حادثه کربلا گذشته، چرا اینقدر گریه میکنی؟ مثلا مریض میشین، بیحال میشین، فرمود غلام چی میگی به من؟ یعقوب 12 تا پسر داشت، یه دونش گم شد. خبر قطعی هم داشت یوسف نمرده، میدونست زنده است. غلام انقدر گریه کرد که چشمش سفید شد، یه موی سیاه تو سر و روش نمود. چجوری من گریه نکنم که در یک نصف روز 18 نفر از برادران، عموهام، عموزاده ها اینا رو جلوی ما سر برید. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم أيد قائدنا واحفظ وانصر إمام زماننا. اللهم أهلك أعداءنا، اللهم أهلك أعداءنا واجعل عاقبة أمرنا خيراً.